ایران 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 توفانیم من ایران 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 ایرانیم من
یا جوون 20 ساله ایرانیم، اهل کاشونم، دیار سهراب سپهری، رادیو جوان همیشه همراه بی.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای.
ایران دیار جوونایی که عاشق سرزمین و مردمشونن و ترانه امید و هر شب و هر روز توی هر کلمه تکرار میکنن. ایران سرزمین جوونایی که تو علم و دانش نمونه هستن و همیشه حرفای نابی بره گفتن تو گوش دنیا دارن.
ما کنار تیم یه یالی بگو که از آغاز با همیم تا بایان، روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمیم ایران.
من جوون کاشونیم، ایجا رادیو جوان، شنیدنی شیدو.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. صبح دوشنبه 15 اسفند ماه 1401، من سیاوش سفاریان پور هستم. به اتفاق احسان مهرجو در روز درختکاری این برنامه رادیویی رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شنوندگان محترم، خدمت شما سیاوش جان، خدمت هر کسی صدای ما رو از هر کجایی که میشنوه، رانندگان، خانم های خانه دار و کسانی که تو مغازه یا فروشگاهشون
در مسیر رفتن رسیدن به سر کار
هستن. از کارمندان به ما پیام میدن که مثلا تو محیط کار رادیو رو روشن کردیم، به اتفاق همکاران برنامه رو گوش میکنیم. به همتون خدا قوت و خسته نباشید میگیم، البته که میدونیم تازه آغاز روز
اول
هست،
صبح.
اول صبح هستش.
خسته نباشید دیگه چیه،
حالا به حال 6 صبح ممکنه بیدار شده باشید،
روز پر انرژی رو براتون
روز پر انرژی رو داشته باشید و تا شب که میرید خونه سر و حال و بمب انرژی باشید.
چجوری؟
یه درخت بکاریم امروز. من در ادامه برنامه میخوام هی تکرار بکنم، یا بریم یه درخت آبیاری بکنیم یا گلی رو نچینیم یا بریم یه درختی رو نوازش بکنیم امروز. یه کاری بکنیم.
احسان، تو تا حالا یه درخت رو در آغوش گرفتی؟
آره،
درخت حس خوبی داره.
خیلی حس خوبیه.
حالا ممکنه که دیگران فکر کنن آدم چه میدونم عقلش کم شده
یا عاشق شده.
یا اون نه، تکیه کرده است.
آره، ولی آره درخت بغل کردم، خیلی حس خوبی داره. ببیشه تو فصل بهار که اون درخت مثلا جایی باشه تو چمنزار باشه، یعنی شما پاد رو چمن هاست، درخت رو بغل می‌کنی، اون بوی خوب عطر چمن و اون تازگی و طراوت درخت که تو فصل بهار بلند میشه به مشامل میرسه، واقعا حس خوبی داره.
بله،
الان هم که هوا بهاری شده دیگه، 15 اسفند مثل گذشته نیست که برف بیاد و هوا سرد باشه، واقعا هوا عالی و بهاری، یعنی سرماش هم سرمای بهاری به خنکای بهاری بهتره.
امیدوارم که این حال خوش برای همه ما باشه، حالا که در آستانه سال جدید هم هستیم، سال 1402 که دیگه چیزی نمونده دیگه، 15 روز 2 هفته دیگه سال جدید هم فرا میرسه. میدونید که رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح 9 و 2 دقیقه تا 9 و 45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. در بخش پرونده ویژه امروز درباره درخت صحبت میکنیم، بیدار شدن درخت ها، اصلا کاشتن درخت، اینکه چه چیزی گزینه مناسبی هستش برای انتخاب ما به عنوان درختی که میخوایم بکاریم. احسان، اگه قرار باشه تو درخت بکاری چه دوست داری بکاری؟
من اگه بخوام درخت بکارم، من درخت انار دوست دارم بکارم.
از اصلا که قرار بود که درخت باشی به جای مجری رادیوم، دوستش چه درختی باشی؟
دوستشم بادم درخت انار باشم.
چرا انار؟
انار چون نظم و انضباط داره دیگه، کنار هم با نظم و ترتیب نشستن.
همون دانه های انار رو. آره خب درختش که اونجوری نیست که.
خب باشه، اون درخت میوهش مهمه دیگه. سایه میوه، البته برگش پهن نیستش انار، ولی میوهش انقدر خوشمزه هستش دهنم افتاد.
بله
آره، انار خب انار واقعا میوه خیلی خوبی هستش. بله. بسیار پرخاصیته و میدونی که روی حافظه هم بسیار موثره.
جدی؟
بله.
آها خب اینم
هر جالده. چیزی که قرمز رنگ باشه برای حافظه خوبه.
جدی؟
بله. و سرشار از آنتی اکسیدان هست دیگه.
بله بله. خانم زمانی، شما اگه درخت بودید یا درخت می‌خواستین بکارین، چه درختی می‌کارین؟ درخت گیلاس می‌کارم خانم زمانی. خیلی خوبه. لطفاً ببین فکر بکنیم ببینیم که اگر می‌خواستیم درخت بکاریم چه درختی دوست
شما چه درختی خواستی باشی؟
دوست داشتم چه درختی باشم؟ والا فکر کنم بید مجنون.
بید مجنون سرت تا گوندی موهار داری بادی دادی ها.
مگه من باشم شوخی دارم میرم
خودشون میگه چرا سرت اینجوری کردی؟
من کجا سرم تکون دادم؟
قشنگ یه گیس رو یه تکون دادی.
اصلا عوض کنیم اصلا این نمیخوام بیت نمیخوام
بیت نمیخوام
نه
درخت انجیر.
درخت انجیر
وا، یعنی بری انجیر بچینی
خب
انقدر این گرد درخت انجیر رو بدن آدم میریزه، به خاره شما رو میندازه که روانی میکنه آدمو. باید حتما لباس پوشیده داشته باشی.
جدی میگی؟
آره
برای هم چیزی نه.
چرا درخت انجیر، حالا تک درخت شاید کم، ولی مثلا اگه انبوی از درختان کنار هم شما میرید انجیر بچینید، اون گردش که میریزه رو شما خیلی اذیت کننده است.
بسیار خوب. نمیدونم، دارم فکر کنم من دوست دارم چه درختی باشم.
گفتی بید مجنون
نه
دیگه.
اون شوخی بود.
اون شوخی بود.
آره.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیو، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
امروز 6 مارس روز درختکاری هست، روز جهانی تنیس هم هست و با این مقدمه آماده میشیم برای مرور تقویم علم. و اما امروز دوشنبه 6 مارس 2023 میلادی هستش. امروز سال روز تولد خانم والنتینا ترشکوا هستش، اولین زن فضانورد تاریخ، از تاریخ سازان شوروی سابق به حساب میان ایشون که همونطور که گفتم به عنوان اولین زن به فضا سفر کردند. و خانم ترشکوا در حال حاضر به عنوان سیاستمدار عالی رتبه در مجلس دومای روسیه فعالیت میکنه. ایشون با گذراندن دوره‌های حرفه‌ای خلبانی و مهندسی وارد برنامه فضایی اتحاد جماهیر شوروی شده بود و به عنوان اولین زن فضانورد سال 1963 با فضاپیمای وستوک 6 به فضا سفر کرد. سفر تاریخی خانم ترشکوا در فضا 3 روز طول کشید و طی این 3 روز 48 بار به دور زمین گردش کرد و هنوز هم به عنوان تنها زن تاریخ شناخته میشه که به صورت انفرادی در یک سفر فضایی حضور داشته. و یکی از افتخارات روس‌ها یا شوروی سابق این هستش که اولین زن فضانوردی که از شوروی به فضا رفت، 2 دهه بعد از اون تازه آمریکایی‌ها نخستین زن فضانورد خودشون رو که خانم سالی رایت بود رو به فضا فرستادن و از این بابت هم همیشه افتخار می‌کنن. امروز همچنین سال روز تولد فیزیکدان آلمانی آقای جوزف فون فرانهوفر هستش، کسی که اولین بار اومد مطالعه کرد به صورت جدی خطوط تاریک در طیف خورشید رو. و اگرچه که خب اولین بار سال 1802 بود که آقای ولاستون اومد این خطوط رو مشاهده کرد، اما فرانهوفر اومد اونا رو بررسی کرد، هرچند که توضیح دقیقی براشون نداشت، اما 576 تا از این خطوط تاریک رو در طیف خورشید تونست شمارش بکنه، چیزی که الان بالغ بر 25000 خط رو ما در طیف خورشید میتونیم مشاهده بکنیم. امروز همچنین سال روز تولد میکلانج هم هست. میکلانج یا دقیق تر بخواه بگیم میکلانجلو دیلودوویکو بوناروتی سیمونی که به اختصار بهش میکلانج میگن، البته به فرانسوی، و ایشون متولد 6 مارس 1475 میلادی هستند. بیشتر خب ایشون هنرمند به حساب میان، نقاش، پیکرتراش، معمار ایتالیایی بودند و زاده جمهوری فلورانس که در گسترش هنر غربی خیلی مؤثر بوده ایشون و همراه با لئوناردو داوینچی معمولا به عنوان یکی از نامزدهای الگوی مثالی برای یک همه چیزدان این دو نفر در نظر گرفته میشند. دیگه بخوام بگم امروز در واقع روزی هستش که در سال 1953 مثل امروز ساختار دی ان ای معرفی میشه توسط جیمز واتسون و فرانسیس کریک که در نشریه نیچر اولین مقاله این دو نفر درباره ساختار دی ان ای منتشر میشه و بعدتر 25 آپریل همون سال 1953 مقاله منتشر میشه و میان توضیح میدن ساختار دی ان ای رو، میگن که چی هستش، یک ساختار مارپیچی هستش که انگار راستگرد به صورت در واقع به سمت راست این نردبان مارپیچی انگار حول یک محوری داره پیش میخوره. دیگه بخوام بگم امروز مثل امروز مدل اتمی بور معرفی میشه. سال 1913 در چنین روزی آقای نیلز بور، فیزیکدان معروف دانمارکی بود اگه اشتباه نکنم، میاد مقاله‌ای رو می‌نویسه منتشر می‌کنه و ساختار اتمی یا مدل اتمی خودش رو معرفی می‌کنه، مدل اتمی بور، که در مدل اتمی بور ایشون میاد میگه که ما یه هسته‌ای داریم، هر اتم یه هسته‌ای داره، پروتون و نوترون جو هستن و الکترون‌ها در مدارهای مشخص با انرژی‌های مشخص به دور هسته اتم در گردش هستن، چیزی که امروزه خب پذیرفته شده است و از همین مدل بور در واقع الگو گرفتیم، حالا دقیق تر شده اما ایده اولیه آقای بور ارائه داد و این نظریشون یکی از بنیانهای فیزیک کوانتوم رو هم گذاشت. مثل امروز آسپرین، قرص آسپرین معرفی میشه دنیا. در سال 1899 اسید استیل سالیسیلیک توسط فیلیکس هافمن معرفی میشه، قرصی که سالهای سال به عنوان قرص بسیار اثر بخش و شفا بخش میشه گفتش مورد استفاده قرار گرفت. و مثل امروز در سال 1869 میلادی دیمیتری مندلیوف، شیمیدان روس، منتشر میکنه اولین نسخه جدول تناوبی عناصر رو و توی اون نسخه اولیه‌اش هم جای بعضی از عناصر رو خالی میذاره و میگه اینجا باید عناصری باشن که ما هنوز به وجودشون پی نبردیم، اونا رو کشف نکردیم، اما احتمالاً در آینده اون عناصر کشف بشن و باید یک همچین ویژگی‌هایی داشته باشند. و دقیقاً سال‌های بعد اون عناصر اون جای خالی یکی یکی پر شدن، عناصر کشف شدن با همون ویژگی‌هایی که آقای مندلیف پیش بینی کرده بود.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیو.
ماشین جواب امروز هم اختصاص پیدا میکنه به همین ماجرای درخت و درختکاری، داستان فتوسنتز که یکی از شگفتی های طبیعت هستش. ماشین جواب امروز درباره فتوسنتزه.
آیا میدانید فتوسنتز به چه معناست؟ در ماشین جواب امروز به این سوال پاسخ میدم. فتوسنتز فتوسنتز فرایندیه که در اون انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل میشه و سپس از این انرژی شیمیایی به عنوان سوخت فعالیت سلولی استفاده میشه. انرژی شیمیایی به شکل قندها ذخیره میشه که از آب و دیوکسید کربن ساخته میشن. کلورپلاست‌ها محل انجام فتوسنتز در گیاهان و جلبک‌های سبز هستند. همه بخش‌های سبز رنگ گیاه از جمله ساقه‌های سبز، برگ‌های سبز و بخش‌های گل و کاسفر کلورپلاست، پلاست‌های سبز رنگ دارند. این اندامک‌های سلولی فقط در سلول‌های گیاه وجود دارند و درون سلول‌های مزوفیل واقع شدند. ممنون که همراه من انسی چراغی در بخش ماشین جواب بودید. صبحتون بخیر.
شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و خانم دکتر مهناز خیاطی متخصص کشاورزی در روز درختکاری در استودیو برنامه حضور دارن. در پرونده ویژه درباره درختها و شگفت انگیز بودن درختها گفتگو میکنیم. البته این گفتگو رو احسان مهرجوی عزیز دنبال خواهند کرد.
پرونده ویژه رادیوم ra.radiom.
سلام میکنم به شما خانم مهناز خیاطی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید برنامه رادیوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهرجو و شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما خانم خیاطی. شما دکترای کشاورزی دارید و الان هم که روز درختکاری هست، انتظاری که از شما میره چیه؟
من امروز اومدم اینجا برای شما در مورد فضای سبز شهری و حالا سرانه این فضای سبز و شرایط و موقعیتاش صحبت کنم.
درخت نکاشید شما؟ آخرین باری که درخت کاشید کی بوده؟
آخرین باری که درخت کاشتم فکر میکنم هلوهوش
پایان نامم بوده.
نه یک سال و نیم پیش بود فکر میکنم.
درخت چی کاشتید؟
گیلاس کاشتم.
گیلاس؟ بله. کجا؟
تو پردیس، شهر پردیس.
چقدر خوب. بعد چقدر طول میکشه گیلاس بار بشینه؟
ببینید کلن تو دو سه سال اولیه مراقبت های زیادی میخواد. کالا درخت های مصمر،
یعنی نهال گیلاس رو فعلا کاشید؟
بله نهال گیلاس. درخت های مصمر و غیر مصمر تو دو سه سال اولیه مراقبت های زیادی میخواد، به خصوص اگر که فضای مکان سردی باشه مراقبت ها بیشتر میشه. از سه سال به بعد دیگه عموما درخت ها به بار
میشینه. میوه میده دیگه. بله. بعد گیلاس چجور میوه؟ آب زیاد میخواد، نور زیاد میخواد یا نه متوسط یا کم؟
بله آبیاری خب زیادی رو لازم داره، برها به خصوص تو همون سالای اولیه، نباید تو تنش خشکی بیفته و توی فضایی باید باشه که نور مناسبی هم داشته باشه دیگه.
یه تک درخت گیلاس کاشید یا چند تا؟
نه یه دونه کاشتم.
خب من فکر کردم که مثلا باقی چیزی داشتید رفتین مثلا یه راستش حالا گیلاس کاشید.
نه یه دونه توی حیاط خونه کاشتم.
خیلی کار خوبی کردید. امسال پس شده یک سال و چند ماه.
بله
ما یه سال و نیم دیگه ان شاء الله بعد خدمت برسیم یک گیلاسی.
بله ان شاء الله ان شاء الله در خدمتتون.
خانم خیاطی اهل تنیس هم هستی؟ امروز جام تنیس ها؟
هر از گاهی بله، ولی نه حرفه‌ای، بازی. آره
خیلی خوبه. من نه اهل تنیس نیستم، پینگ پونگ ولی خیلی دوست دارم. قبلا خیلی بازی میکردم، الان کمتر. تو مسیر مدرسه‌مون هم یه دونه از این یه پارکی بود، از وسط این پارکی که می‌رفتیم دو تا سه تا پینگ پونگ از این چیزا بود، سیمانیا بود که یه تورم گذاشتن، تورش از تور فلزی بود دیگه.
بله تو پارک ها بیشتر
با خودمون راکت و توپ پینگ پونگ می‌بردیم و می‌سادیم پینگ پونگ بازی کردن سهرات ها.
بچهای دهه 60 پینگ پونگ رو خب بیشتر بازی کردن.
آره
دیگه.
پینگ پونگ خیلی زیاد بازی می‌کردیم، یادش بخیر. خب بریم سراغ روز درختکاری. بله. از این روز برامون بگید اصلا ما واقعا تو کشوری هستیم که به نظر میرسه درخت که دور برمون خیلی زیاده، مثلا تو تهران هر جور نگاه میکنیم سرسبزیش خوب هستش، وضعیت چجوریه؟ اصلا چرا همچین روزی رو نامگذاری کردن؟
بله ببینید اصلا بیاد شروع کنیم ما بحثمون از این که ببینیم هدف اصلی از ایجاد فضای سبز و فضای سبز شهری چیه و اصلا چرا به این مسئله خیلی توجه میکنن. به جهت بهبود جنبه‌های زیست محیطی، بهداشتی و برطرف کردن نیازهای روانی ساکنین شهری میان فضای سبزی رو ایجاد میکنن که حالا این فضای سبز از لحاظ سرانه فضای سبز شهری، ما دو نوع سرانه فضای سبز داریم، سرانه فضای سبز برون شهری که جزء تفرجگاه ها میشه و بله. از لحاظ استانداردهای جهانی برای هر نفر 36 متر مربع در نظر گرفتن.
یه لحظه، سرانه فضای سبز غیر شهری
برون شهری،
برون شهری 36 متر مربع، یعنی مثلا یه مستطیل نه دیگه، یه مربع 6 در 6 متر.
بله
6 تا 6 متر در 6 متر.
بله. و از لحاظ درون شهری هم یه برای هر نفر 24 متر مربع رو توی استانداردهای بین‌المللی در نظر گرفتن. تعیین سرانه فضای سبز تا حدود زیادی بستگی به شاخص‌های زیست اقلیمی داره. این یعنی چی؟ یعنی که مثلا تو مناطق کویری این میزان و این عدد متفاوت از مناطق ساحلی. طبق بررسی‌هایی هم که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی انجام گرفت، یه سرانه متعارف و قابل قبول رو برای فضای سبز ایران در نظر گرفتن که این عدد بین 7 تا 15 متر مربع برای هر نفر هست.
برون شهری یا شهری؟
شهری.
شهری 7 تا 15
متر مربع.
خب خیلی زیاده. ما تو تهران هم مثلا هلهای ماه میگیم تهران به عنوان شهری که بیشترین جمعیت رو الان پذیرا هست، واقعا نفری
خب حالا جالب اینجاست که اصلا تو تهران یه همچین عددی نیست دیگه. توی تهران عددش هول و هوش 2.9 دهم تا 4.6 دهم متر مربع برای هر نفر،
7 تا 15 متر مربع.
بله بله بله.
برای هر نفر 2 بله. تا 6 متر مربع.
بله بله. و اینکه اصلا از لحاظ جهانی هم این عدد که حالا مثلا برای ایران 7 تا 15 متر مربع رو در نظر گرفتن، تو سازمان ملل متحد برای هر نفر 20 تا 25 متر مربع هستش. و اصلا حالا یه مسئله که وجود داره، این فضای سبز حالا پراکندگی مناسبی هم نداره، یعنی تو توازن صحیحی هم نیست. مثلا می‌بینیم تو بعضی از نقاط فضای سبز مازاد داریم، ولی توی بعضی از نقاط اصلا ما فضای سبزی نداریم، یا مثلا بعضی از حالا مکان‌ها هستن که اصلا بوستانی توشون وجود نداره.
ببینید جاهایی که ساختمان‌های انبوه
بله بله ساخته
شده، تراکم جمعیت زیاد هست، حتما باید اطرافش فضای سبز کافی باشه.
بله 100%. ولی خب متاسفانه مثلا همطور که عرض کردم خدمتتون، توی بعضی از مناطق تهران به خاطر بافت فشرده و متراکمی که وجود داره، سرانه فضای سبز و مشکل مواجهه، یعنی خیلی راحت نمیتونن اونجا این عدد و رقم رو اجرا کنن.
مثلا واقعا اینه که اون جاهایی هم که فضای سبز و مثلا الان دارم تو ذهنم مرور میکنم داریم، خیلی جای مسکونی نیستن.
بله بله.
یه سری پارکایی هستن که توی اتوبان‌ها و
بله
بلوارها و بزرگراه هستن، اونجاها اطرافش حالا فضای سبز داریم که خب اساسا امکان تردد مردم توی اون مناطق خیلی هم فراهم نیست.
اصلا یکی از عناصر مهمی که ما می‌خوایم بهش بگیم فضای سبز اینیه که در دسترس و در مرکزیت باشه.
دلیقا.
یعنی مرکزیت که خب مشخصه تو مرکز محله و منطقه باشه، و از لحاظ دسترسی هم که خب در دسترس باشه، به خصوص امکان نظارت اجتماعی و امنیتی هم داشته باشه. توی فضای حالا پارتی که روشنایی وجود نداره یا دور از دسترس نباشه، که فضایی باشه برای تجمع بزهکاران. این جزء نکات خیلی مهمیه که برای مکانیابی فضای سبز در نظر میگیرن. در کل اصلا ما نمیتونیم شبکه راه‌ها و رمپ و لوپ‌هایی که توش فضای سبز وجود داره رو جزء سرانه فضای سبز بگیم.
آره،
مثلا بزرگ راه‌ها و نمیدونم اینجاها تأثیر دارن روی اکولوژیک زیست محیطی، ولی اینا بیشتر به هدف
سهم انسان نیستن.
بله، به هدف جریان‌های ترافیکی ساخته شدن.
بله.
و سهم انسان به قول شما باید جایی باشه که افراد توش گذران فراغت و بازی و تفریح رو داشته باشه.
خانم خیاطی، الان دارم اصلا به این فکر میکنم که حتی اون جاهایی هم که در اطراف مناطق مسکونی فضای سبزی ممکنه وجود داشته باشه، پارکبان‌ها همه سود به دست، چوب به دست سود میزنن، چوب میکشن که آقا نرو اونجا، نرو تو چمن، بیا بیرون. خب آدم میخواد بره تو چمن، حالش خوب بشه، حس خوب بگیره، انرژی بگیره. کار درستیه واقعا این که مثلا میگه آقا از رو چمن رو نری، یا تو پارک رو چمن نری. آماری داریم یا اطلاعی داری چون که مثلا آیا در جای دیگه دنیا همینجوره؟ این که مثلا ما بریم توی پارک اون وسط یه باریک آسفالت سنگ فرش باریکه باشه، بعد دیگه اون لمس گل و گیاه و آره یه موقع کسی داره گل میچینه، میگه آقا سود میزنه گل رو نچین. این درست، ولی به نظر من، نظر شخصیمه، این که اجازه نمیدن آدم تو چمنها از لابلای درخت ها قدم بزنه، اون حس خوش رو از آدم میگیره.
بله 100%. اصلا قراره که ما این فضای سبز رو داشته باشیم برای اون در واقع ایجاد شرایط روانی بهتر. خب ببینید، اینا عوامل زیادی بهش بستگی داره. اول اینکه شرایط و بسترسازی خاکی که دارن روش چمنکاری دارن انجام میدن رو باید ایدئال انجام بدن، و اون نوع بذر چمنی که استفاده میکنن باید بذر مناسبی باشه. و یه مسئله دیگه هم که وجود داره، ما مشکل آب داریم، یا الان عموما آبیاری ها از همین آب‌های
چاه دیگه از
آره آب‌های چاه و آب‌های زیرزمینیه که خب خیلی از این فرونشستایی هم که تو تهران اتفاق میفته یه بخشش مربوط به این داستان آبیاری ها میشه. مثلا
روش درستش چیه؟
خب ببینین یه زمانی مطرح کردن تو شهرداری که باید از پساب‌های تصفیه شده استفاده کنن. الان 90% از همین آب‌های سطحی و زیرزمینی داره آبیاری میشه. اگر این کارو انجام بدن این عدد به 60% میرسه و خب دیگه اون مشکلات حالا کمبود آب رو نداریم و علاوه این که الان در شرط فعلی چمنکاری و کاشت گلای فصلی خیلی مناسب شرایط آبی حداقل تهران نیستش. میتونن از درختکاری یا درختچه‌هایی که مقاوم هستن نیاز آبیاری کمتری رو دارن استفاده کنن که حالا در نهایت اگر بتونن اون مسئله پسابای تصفیه شده رو استفاده کنن که خب از اون چمنکاری‌های مناسب میشه استفاده کرد.
ممنونم. شنونده بخش نخست گفتگوی من با خانم مهناز خیاطی بودید. درباره درخت و درختکاری داریم صحبت می‌کنیم به مناسبت روز درختکاری. هر کجایی که هستید اگر شرایطش رو دارید امروز یه نهالی برید تهیه بکنید، یه درخت بکارید. اگر نمیتونید یه ظرف آب بردارید، یه درختی که دیگه گلی که آب بدین و یه سهمی داشته باشید. اگر این کارام نتونستید بکنید برید تو دل طبیعت، برید یه درختی رو نوازش کنید امروز، برید یه گلی رو بو بکنید، رو چمن قدم بزنید، یه حس خوب بگیرید. خلاصه امروز یه کاری بکنید حالتون خوب بشه.
یه نگاه تازه
گرشهی به سمت علم و آگاه
رادیوم.
بخش دوم پرونده ویژه امروز را آغاز میکنیم. گفتگو میکنم با خانم دکتر مهناز خیاطی درباره روز درخت و درختکاری داریم صحبت میکنیم. خانم خیاطی اشاره کردین که میانگین سرانه فضای سبز در شهری مثل تهران گفته شده که باید بین 7 تا 15 متر مربع برای هر نفر باشه، در حالی که بین 2.5 تا حدود 6
تا 4.5
متر مربع خیلی خیلی کم هست، یعنی از اون حداقل استاندارد هم باز هنوز 3 متر مربع 2.5 متر مربع کمتر هستش. ما الان آماری داریم که مثلا در شهری مثل تهران که میگم بیشترین جمعیت رو الان پذیرا هست در خودش جای داده، چقدر فضای سبز داریم، چند تا فضای سبز داریم؟
ولی آمار حدودی که داریم، اول اینکه بگم خدمت تو منطقه 22 بالاترین سرانه فضای سبز رو داره.
کجا میشه 22؟
سمت چیتگر که حدود 48 متر مربع و خب جمعیت این منطقه نسبت به جاهای دیگه کمتر محدود،
جمعیت کمتره، طبیعتش هم خب
بازتره. منطقه 10 کمترین سرانه فضای سبز رو داره. مناطق 10 و 17 و 7 و 8 و 11 و 12 هم جزو مناطقی هستن که گفتم خدمتتون به خاطر اون بافت فشرده و متراکم نمیتونن خیلی سرانه فضای سبز زیادی رو داشته باشن، در صورتی که چون جمعیت توی اینجاها زیادتره برای با سرانه فضای سبز توزیع مناسبی داشته باشه.
منطقه 2 فکر کنم 2.5 فکر کنم وضعشون بد نباشه.
3.2 3.2.5. بله بله. بوستان‌ها در تهران حدود 2500 تا بوستان ما تقریبا داریم.
بوستان‌های کوچیک محلی تا بوستان‌های بزرگ مثلا مثل پارک لاله و پارک ملت.
بله. مساحت کلی اینا تو حالت کلی هولوش 6000 هکتار میشه و مساحت فضای سبز معابر هولوش 8500 هکتاره و مساحت اون فضای سبزی که پیرامون شهر تهران هستش هولوش میتونم بگم 45000 هکتار هستش.
45000 هکتار.
بله بله.
فضای سبز پیرامونی شهر
پیرامونی
تهران.
شهر تهران.
و تو دنیا شهرهایی هستن که از اون استاندارد حتی سرانه بیشتری داشته باشن؟
بله بله، یک شهری هست
ببینید که مثلا آمدانه اگر باشی خب چقدر بهتر، یعنی خودشون به این سمت رفته باشن.
یک شهری هست در آمریکا به اسم شهر مینیاپولس.
مینیاپولس؟
بله بله، در آمریکا هستش که اونجا بالاترین سرانه فضای سبز رو داره، یعنی به ازای هر فرد هولوش 33 متر مربع فکر میکنم فضای سبز در نظر گرفته شده.
33 متر مربع
در اون شهری هم هست.
در اون شهری فضای بله سبز بله. در اون شهری به ازای هر فرد 33 متر مربع خیلی آمار زیادی هست.
بله بله.
که فضای در اون شهری خواهیم در نظر بگیریم.
بله بله. و اینکه حالا یه چیز جالبم بهتون بگم، برای محاسبه فضای سبز معیارهای زیادی وجود داره، اما 4 تا از معیارهای مهمش که بخوایم در نظر بگیریم، یکی متوسط مساحت مورد نیاز برای رشد سالم و مناسب یک درخت هستش، و بعد ویژگی‌های اقلیمی محلی هستش، همون که گفتم مثلا توی شرایط رطوبتی و ساحلی یه شرایط و یه سرانه رو در نظر میگن، تو شرایط خشک سرانه دیگه، کیفیت محیط زیست هستش و تراکم هر نفر در واحدهای مسکونی هستش که این جزء معیارهایی است برای محاسبه فضای سبز در نظر میگیرن.
الان بهترین درخت یا گیاهانی که مثلا بشه در شهرها استفاده کرد در فضای درون شهری چیا هستن؟ آیا مثلا گیاه خاصی هست که بگیم آقا اینو کلا تو شهر رو کار بکنیم بهتر، یا نه مختص هر شهری باید گیاه خاص خودش انتخاب بشه؟
خب به هر حال مختص هر شهر گیاه مناسب خودش انتخاب بشه بهتره، اما من پیشنهادی که میتونم بکنم، به خصوص الان که میدونم شهروندان زیادی سراغ خرید نهال میرن، اینه که نهالی که میخرن، اولا که نهال قوی و سالمی